بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بقیته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد الطاهرين المدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من العالين يوم يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فيطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وعقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ولغانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محضر مبارک سروران معظم و حضر گرانقدر، سخن در آیات گرانقدر سوره طور می باشد. دیشب توفیقان بود که جایگاه بهشتیان و خدمت عزیزان بر اساس این آیات شریفه بازگو کردیم و گزارشی از تنعم اهل تقوا بازگو شد. موقعیتی که این جماعت دارند، سرخوشی و حالت نشاطی که دارند اونجا، امکانات و موقعیتی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است از اقسام تنعمات و لذت ها، جایگاه زیبایی که دارند متکئین علی سرر مصفوفه، هم صحبت هم دل یار موافقی که دارند زن و جناهم به حور نعیم، هم صحبتانی که لذت کامل رو در تمام ابعاد میتوانند داشته باشند، از همه مهمتر اون که خواسته های قلبی و تمنیات اینها که دوست می‌دارند با جمیع اهل و با جمیع کسان خود باشند مستجاب می‌شوند. والذین آمنوا، اهل ایمانی که ذریه اینها به تبع اونها عمل کردند، همه با هم خواهند بود در کنار یک دیگر. فرزندان در کنار والدین، والدین در کنار به اصطلاح فرزندان خویش. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، هیچ فرو گذار نمی شود از اعمال اینها که اینها رو مصطفی دیشب توضیح دادیم. و امددناهم بفاکهة و لحم من ما یشتهون، همه چیز امکانات غذایی در اختیار اینهاست، چه فاکهه باشد چه حاشیه است، چه غذای اصلی باشد چه لحم است، همه در اختیار اینهاست. تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان یه چند کلامی مونده است و حالات و خوش این جماعت بررسی می شود. یتنازعون فیها کأسا، کلمه تنازع به معنای دست بردن، چیز برداشتن. اینها دست می برند و بر می دارند در اینجا کأس را. واژه کأس به پیمانه پر گفته می شود. هنگامی که جامی پر باشد به اون کأس می گویند، اگر خالی باشد قدح می گویند. قدح در کف ساقی بی‌حجاب سهیلی است در پنجه آفتاب، قدح هنگامی که خالی است، کأس هنگامی که پر است. اینها کأس به دست می‌گیرند، برای اینها پر کردند، آماده از خالی به دستشون نمی‌دهند. کأسی را می‌نوشند، نوشابه و نوشیدنی را می‌نوشند که لا لغو فیها ولا تأثیم، در آن نه لغو وجود دارد نه تأثیم وجود دارد. نیاز به توضیح هست که نوشیدنی هایی که در دنیا خداوند سبحان بر انسان ها حرام کرده است و ممنوع دانسته است، به لحاظ اون عوارضی است که در این نوشیدنی ها و مسکرات وجود دارد. اگر نوع مشروبات الکلی در اسلام حرمت دارد که نه در تمام شرایع الهی حرمت دارد، همان گونه که گاه در مقام خاص خود بازگو کردیم خدمت عزیزان، تمام انبیاء الهی متفق بر حرمت شراب بودند. اگر در بعض از مشربها و ادیان میبینید نسبت به این قضیه سست عمل شده است، اینها مسائل بعدیست و الا نه عشای ربانی وجود دارد نه شراب مقدس در مسیحیت. اینها بافته های اذهان کسانی است که خواستند سهولت در کار خودشون ایجاد کنند، این مسائل رو به صراحت جناب عیسی برچسب زدند و الا در متن صریح دستور العمل تمام انبیا حرمت مسترات است، به لحاظ اینکه مزیل عقل است، به لحاظ اینکه در تعارض با نماینده خداوند در وجود انسان یعنی عقل است. این مسترات دو خصوصیت دارد، یکی اینکه اینها حالت به هر حال نقوی ایجاد میکنند، یعنی اینها در وجود انسان موجب لغو میشود، موجب میشود که انسان از حالت تعادل و تعقل به در آید. اینها مشکلات خاص خودش رو در وجود ایجاد میکنند، به تمامی که شور میشود پیامدهای بعدی اون و عوارض بعدی اون دامنگیر از چه قتلها، غارتها، جنایتها و مسائلی که اینها در پناه همین عقیق عقیقی رنگ، همین ارغوانی رنگ انجام میشود، به دنبال اون میآید، در عوارض بدمستی اون میآید. اینها نقل است. کلمه تعفیم، خب این نوشیدنی ها در دنیا این حالت رو دارد، وقتی که خورده می شود بعد از این که ایام مستی به سر می آید و عوارض تمام می شود، ندامت و پشیمانی میاد که ای کاش چنین نمی شد و چنان نمی شد. به هر حال عذر ما نیست، عذر می است که چنین حالتی را ایجاد کرد. تمام گناه ها برگردن همین قرابه است که چنین حالتی رو به میان آورد. تعفیم اعتراف به گناه است، رسیدن به اشتباه و خطا است. فرمود نوشیدنی هایی که خداوند در اختیار اینها قرار داده است، لا لغوون فیها ولا تعصیم، نه حالت لغوی دارد، اینها شراب است، شراب طهور است، در اینها لغو وجود ندارد و در اینها تعصیم نیست، چون این خطایی نیست که بخورند و آنگاه اعتراف به گناه کنند و مشکلات و تبعات بعدی را بپوشانند و توجیه کنند، نه، لا لغوون فیها ولا تعصیم. و یطوف علیهم غلمان. خب ما از دیشب داریم خدمت عزیزان هی میگیم نعمت ها میآید و میرود و پذیرایی میشوند. آیا این پذیرایی سنگین، این مجالس بسیار مفصلی که برای اینها پیش بینی میشوند، شیوه پذیرایی چطور است؟ آیا به اصطلاح ما سلف سرویس، یعنی اینها خودشون بود از این امکانات برن خود استفاده کنن، خود خدمتی سلف سرویس از خودشون بود خودشون خدمت کنن پذیرایی کنن، یا این به گونه دیگر عمل میشه؟ نه نه، اینا تکان نمیخورند. شأن اینها بسیار بالاتر است از این که اینها بخوان خودشون خدمت خود بکنند، بلکه یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. یطوف از ماده طوف میآید، طوف به معنای گرد چیزی چرخیدن، مدام گرد اینها میچرخد، کاملا سشیف در خدمت اینها هستند. و غلمان، کلمه غلمان جمع غلام است، غلام گاه به معنای خدمتکار است، گاه به معنای نوجوان و فرزند است. اطراف اینها مانند همون کلمه ولدانه که در سوره مبارکه واقعه داریم، که در آنجا هم به معنای ولی خدمتکار است هم فرزند است. یطوف علیهم غلمان، خدمتکاران و غلامانی اطراف اینها مدام در حال پذیرایی و انجام وظیفه است. پس بنابراین اینها بر خود زحمت نمی‌دهند. غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، اینها یه غلامانی دارن و یه خدمتکاری دارن که این خدمتکارها باز مانند لؤلؤ مکنون هم. لؤلؤ دانه شاهوار صدف، دانه شاهوار مروارید، در غلطان، اینها مانند لؤلؤ، لؤلؤ مظهر سپیدی و شادابی و نشاط است، اینها مانند لؤلؤ اند این خدمتکارها. منتها لؤلؤ و یه دانه قیمتی رو اگر بنا شد شما این رو بدید دست هر کسی که ببیند، کم کم شفافی اون گرفته میشود، دیگه اون صفای اولیه رو ندارد. اما اگر مکنون بود، تو کنان بود، یعنی تو قلاف بود، اینو تو ویترین گذاشتید نگاه کنن، اون شفافی و براقی خودش رو حفظ کنن. این خدمتکاران مانند لؤلؤ مکنون هند، سپید و زیبا. حالا این نکته داره که خداوند بیرو مطرح میکنه. خب در دنیا آنی که در جامعه زمان نزول قرآن وجود دارد، اینه که نوعا خدمتارها و غلامهایی که بودن بردهایی بودن که اینها از زنگبار میامدن. اینها غلامانی بودن که علالقاده بلال صورت بودن، بینا صورتهاشون سیاه بود، خب اون زیبایی رو در اندام نداشتن، یه حالت خاصی بود در بدن اینها، تحریر ویژه، حالت خاصی، اون مثلا لذت ظاهری برده نمیشد از خدمت اینها. این بود یکی دیگه از مشکلاتی که در باب خدمت و خدمتکاری وجود دارد. حال خدمتکار لازم پیدا شد، اما این خدمتکارها، این غلامها اگر این بود که به این خانه و اون خانه میرفتند، اگر اینها خدمتکار 10 جا بودن، به هر کجا گرفته بودن یه چیزی یاد گرفته بودن، یه گونه در اینها تاثیر گذاشته بود. وقتی که می اومدن خدمت کنن، اینها با هزار جور با صدها مسئله و فکر و مشکلات و می اومدن وارد خانواده می شدن. فرمود خدمت می کنن به اینها خدمتکارانی که اولا در نهایت زیبایی، به هر حال خود ساقی مهم است که چه ساقی است، در نهایت زیبایی است و در این حال مکنون، یعنی اینها بک 0 کیلومتر، اینها تازه به خدمت آمدند، هیچ اثر سوء تربیتی رو اینها نیست و اینها مشکلاتی ندارن، کاملا 100% در خدمت اهل تقوا در بهشت، با نهایت ادب، با نهایت احترام و با نهایت خصلت ها و ویژگی های ظاهری و باطنی که این خدمتکاران دارن. خب تا اینجا حضرت سبحان بازگو فرمود موقعیت اهل نعمت رو. خب همه چیز فراهم است، تمام نعمت ها رو خداوند در عالم ظاهر بازگو کرده است. اینو توجه دارید از جهت روحی، وقتی که ما خیالمون از پذیرایی به این امکانات و این مسائل پیرامون و حواشی راحت باشه، اونگاه صحبت گل می اندازه، اونگاه شروع میکنند انسان ها با هم صحبت کردن. اینجا باب گفتگو شروع می شود و باب سخن دوستیابی و مطلب گفتن. منتها بنده اینو اشاره میکنم که مطلب آیه بهتر روشن باشه. شما گاهی به سوی سفری می روید، بنده مثال مذهبی عرض میکنم، شما میخواید به مکه مشرف شید. خب در مسیر سفر تمام هم شما از فرودگاه مشهد که سوار میشید و به هر حال کمربندها را محکم میبندید و به جده فرود میآیید و 480 کیلومتر رو میخواید برید تا خود مدینه النبی، اونجا ابتداعا عرض ارادت رسالت مقدس نبوی کنید به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. به اجازه و عرض ارادت بکنید، خب تو مسیر شروع میکنید، آقا شما سفر چندمتونه؟ میگن من سفر دوم. پس شما تجربه دارید، بگید اول کجا بریم، بقیه کی بریم، نمیدانم کجا مسجد قبا ما رو کی خواهند برد، ما رو مسجد فضیخ میبرن نمیبرن. شروع میکنید سوالاتی را، مطالبی را. خب به نظر جناب عالی مصلحت این است که ما شب بخوابیم، روز برویم، روز برویم شب. سوالاتی را، مطالبی را خودتون مهیا میکنید برای اینکه میخواهید این چند روزی که در مدینه هستید حظ و فیض لازم رو ببرید. خب در سفرهای سیاحتی هم همینطور است، میخواد شما به کشور برید، نمیدونم میخواد به منطقه کناری خزر بروید، سوال میکنید نمیدونم هتل خوب کجاست، پذیرایی خوب کجاست، جای دیدنی این منطقه کجاست، ایلام فلان جا چیست، این سوالها رو میکنید و چون به سوی سفرید. حالا وقتی که اومدید مستقر شدید در مدینه، حال که اومدید و مستقر شدید و امکانات مهیا اون لذت‌های لازم رو بردید، پذیرایی شدید، موفق به آداب شدید، دارید برمیگردید کنه. وقتی کاراتون تموم شده، وقتی از اعمال حج فارغ شدید، وقتی از احرام به در آمدید، بعد می نشید اونجا باز با هم شروع کنید به صحبت کردن. دیگه حالا اینجا از کجا صحبت می کنید؟ از آینده صحبت نمی کنید، از پشت سرتون صحبت می کنید. با هم می گویید که عجب خاطری، خاطر تصحب در شجر محرم شدین، چه حال خوشی دست داد. یادت هست اونجا که می گفتی اللهم لبیک، با خودت احساس می گردی که الان صدا میاد لا لبیک عبدی، بنده من، فعلا کاری نداریم به تو، نیا. آیا تو این صداها رو میشنیدی که به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن؟ که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ آیا در بقی احساس کردی که مثلا اینجا ایستاده ای کنار قبر صدیقه طاهره، یا احساس کردی قبر جای دیگری است؟ آیا تو شروع میکنید با هم خاطراتتون، نمیدارم قربانی چه کار کردی، سعی چه کردی، در عرفات چه دیدی، در مشعر چه دیدی، شروع میکنید این حالات و خوش رو با هم مرور کردن. وقتی که از مسافرت سیاحتی دارید برمیگردید، میگید آقا فلان جانم دیدی، نمیدونم اون بازار رم دیدی، جنس اونجا چطور بود، چی چطور بود، شروع میکنید خاطرات گذشته رو مرور کردن. اهل بهشت هنگامی که متنعم شده اند و لذت ها دیده اند، حالا یه حالتی به اینها دست به دست رو میکنن، به هم از گذشته خیش با یکدیگر گفتگو میکنن. فرمود قالوا و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رو میکنن بعض از بهشتیان به این دیگرها يتساءلون، تساءل به معنای پرسش و پاسخ، گفتگو با هم. اینها شروع میکنن با هم به گفتگو کردن و پرسش پاسخ. قالوا، اینها کأنه سؤالشون این است از یکدیگر که میگن شما چی شد که اومدید تو بهشت، ممکنه برای ما توضیح بدید که شما از چه راهی به این مقامات رسیدید، شما بگید ما هم میگیم، مثالمون با هم مطرح میکنیم، ببینیم موفقیت و کامیابی ما رو چه چیزی تشکیل داده است. این سوالاتی که عنده مطرح میشه، حال از زبان بهشتیان خداوند میخواد علل ورود، علل احراز موقعیت عالی و کامیابی و این حالت به اصطلاح فرخی که اینها دارن، خداوند میخواد بازگو کنه. اینها شروع میکنن با هم گفتگو کردن، چنین پاسخ میدن و پاسخ شنیده نیست. قالوا انا کنا، انا کننا قبلو فی عهدنا مشفقین. ما هنگامی که در دنیا بودیم، در اون عالم بودیم و در میان اهل و در میان عائله و در میان شرایط جامعه و خانواده خودمون بودیم، انسان بی تفاوتی نبودیم. ما در اون شرایط مشفق بودیم. یک کلمه هست به جای هزار کلمه. ما در اون شرایط یه حالت نگرانی و استراب خاصی داشتیم. ما قفلت از خودمون نداشتیم هنگامی که در دنیا بودیم. گاه هست کردم خدمت عزیزان، کلمه مشفق و اشفاق از ماده چی میاد؟ از ماده شفق. شفق اون حالتی است که شما اختلاط و ظلام و ذوق، هنگامی که نور و ظلمت با هم آتی میشه، اون شفق صبح یا شفق غروب، فجر صبح یا شفق غروب، اون حالت این چنینی را جا او به مزغن حضره تزعبقت حتی ازا جن الظلام و فختلت جا او به مزغن حضره تزعبقت، به تعبیر عرب هنگامی که این دو با هم اختلاط پیدا میکنن. شفق اون حالت اطمینان و عدم اطمینان، آرامش و عدم آرامش، قرار و بیقراری، سکون و سوز، سکون و سوز و ساز، عشق استرام، تمام اینها در درون کلمه اشفاق است. ما هنگامی که در دنیا بودیم یه نگرانی هایی داشتیم از آینده، با خودمون فکر میکردیم که ما اینجا چه کاریم، برامون سوال وجود داشت، ما از خودمون میپرسیدیم که ما در این دنیا اینجا چیست، ما اینجا چه کاریم، برای چه آمدیم، به کجا میرویم، چه باید بکنیم. عقل اقتضا میکند چه احتیاطی رو باید عمل کرد که مسئولیت از بعض از مشکلات و مصائب و مسائل احتمالی که در پیش داریم برای ما پیش بیاد. انسان مشفق اون کسیست که نگرانی ها و اضطراب های آینده در وجود او حاکم است. سؤال اساسی و بزرگ از خود میکند، سؤال اون این است که رحم الله امرأ به تعبیر امیر المؤمنین سید الموحدین، خدا رحمت کند اون انسانی را، امام میفرماید رحم الله امرأ، خدا رحمت کند اون انسانی که عرفه علم میدانه من این فی این الی این، از کجا آمده است، در کجاست، به کجا میرد. اون انسانی که این فساد اساسی دارد که روزها فکر من این از سخن شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، اینها این نگرانی رو داشتن که ما اینجا چه کاریم، ما چه وظایفی داریم، ما چه مسئولیت هایی داریم، ما چه امکاناتی داریم، چه باید بکنیم، چگونه می توانیم ما طعم واقعی زندگی و کامیابی رو بچشیم. انسانی که بدون از این دغدغه هاست نمی تواند حیات انسانی داشته باشد. اون یه زندگی بهینی دارد. زندگی منهای این دلواپسی ها زندگی نیست. انسانی که این نگرانی ها و اضطراب ها رو نداشته باشد و حافظ گونه نگوید حجاب چهره جان می شود خبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم، چنین قفص نست زاوی چومن خوش الهانیست، روم به گلشن رزوان که مرغان چننم، عیان نشد که چرا آمدم و کجا رفتم، دریغ و درد که من، دریغ و درد که غافل ز حال خویشتنم. اون انسانی که این سؤالها را از خودش نداشته باشه، دریغ و درد که غافل ز حال خویشتنم نداشته باشه، این انسان مشکل دارد. مشکل کسیه که این فکر دارد. در نهایت میگوید بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. عرض اندام در قبال یار نمیتواند بکنه، چنین خسته شده است و چنین آشقانه جبهه بر ساحت قدسی دلدار نهاده است و خازانه میگوید که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. خب مشفق چنین انسان است. ما در دنیا که بودیم فکر میکردیم چه کجا میریم، چه باید بکنیم، آیا قیامتی وجود دارد یا ندارد، اگر ندارد که بسی نداریم با کسی. اگر ما احتمال بدیم 50% حرفی که انبیا گفتند و اولیا گفتند و حکما گفتند درسته، 50% خب چه باید بکنیم در قبال 50%؟ احتیاط شرط اول عقل است. اینجا دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد. اگر به شما میگن دیر راهی دارید میرید، آقا راهزن وجود داره، بدونید دیروز ماشین رو زدن اینجا راهزن وجود دارد، نمیرید راهتون عوض میکنید، احتمالش میدید راهتون عوض میکنید، شما احتمال نمیدهید. وقتی که چنین وادی سنگین و بزرگی و عالم عظیمی پیش روی اوست، انسان وقتی احتمال این که ما یقین به این داریم، باورمند به این هستیم، این فکر موجب شده بود که ما در دنیا یه حال دیگری داشتیم، خیلی مواظب و خیلی متوجه به اعمالمون بودیم، از توانایی های خودمون سعی می کردیم استفاده عالی بکنیم و کاملا این راه رو قدم ها رو مطمئن برداریم و درست حرکت کنیم. چه نکته ای رو خداوند مطرح می کنه؟ اینجا نفر بود مثلا ما نماز می خواندیم، روزه می گرفتیم، حج می رفتیم، نمی دانم مجلس می... نه این حرفا نگفت خداوند به صبح یه کلمه گفت همه چیز باشه. ما فکر داشتیم، ما بررسی میکردیم حال خودمون، نگران بودیم از آینده خودمون، نگران بودیم از وضعیت خودمون، لذا بررسی میکردیم کدام راه راه موفقیت است، چگونه باید کرد که دور باشیم از خطراتی که در پیش داریم و چگونه میتوانیم به سر منزل مقصود خودمون رو برسانیم. کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا، خداوند هم به برکت این فکر خوب ما و شناخت درست ما من الله علینا، خدا هم بر ما لطف کرد و نتیجتاً و وقانا عذاب سموم، و خداوند ما را از عذاب سموم حفظ کرد. کلمه سموم از ماده سم میاد، همون قتاله. کلمه سموم مبالغه است، یعنی عذاب کشنده. خداوند از این عذاب وحشت‌آور کشنده‌ای که دیگران الان می‌بینید گرفتارن، ما را به برکت اون اشفاق، به برکت اون توجه، به برکت اون به خود فرو رفتن و تحمل کردن و راه صحیح را انتخاب کردن، حضرت باری تعالی ما رو مشمول لطف کرد و از عذاب سنگینش ما رو برحذر داشت. انا کنا، اونهای دیگه میگن انا کنا من قبل ندعو، ما به گونه ای بودیم در دنیا که انا کنا من قبل، ما از قبل ارتباطمون درست بود، ما در دنیا فهمیده بودیم انا کنا من قبل ندعو. کلمه ندعو خواندن است، دعاست، فعل ندعو مضارعه، اما دلالت بر دوام و استمرار داره. ما به گونه ای بودیم که در هر شرایطی در زندگی خدا را می خواندیم. ما اگر غنی بودیم، اگر فقیر بودیم، اگر جسم ما مساعدت می کرد، اگر نمی کرد، اگر جیب ما خالی بود، اگر پر بود، اگر تنها بودیم، اگر یار داشتیم، اگر در هر شرایطی بود، اگر بر مسند ریاست تکیه زده بودیم، اگر مرعوس بودیم، ما در هر شرایطی با او بودیم. هیچگاه جدایی بین ما و خداوند سبحان نبود. ما در دنیا در تمام شرایط او را می‌خواندیم، نه در زمان خوشی، نه در زمان ریاست، نه در زمان صدارت، نه در زمان تهی‌دستی و تنگ‌دستی ناله ما بلند شود که خدایا الغوث الغوث، نه، ما در تمام شرایط. این خیلی مهم است، یعنی که انسان به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین و دوام فی الاتصال به خدمته، اینی که انسان و دوام فل اتصال به خدمتش، اون خدمت متصل، اون ذکر متصل به نسبت به خداوند سبحان داشته باشه، این اوج کمال است که در تمام شرایط خودش رو خاکسار و درگاه اسباری تعالی بداند و معتقد باشد من ارچه حافظ شهرم، من ارچه حافظ شهرم جوی نمیارزم، من ارچه حافظ شهرم جوی نمیارزم، مگر تو از کرم خیش یار من باشی، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. خدایا اگر یه نگاه تو باشد همه چیز هستم، اگر نگاه تو برگردد هیچ چیز نیستم، ولو به ظاهر همه چیز باشم. اون انسانی که به این شیوه نگاه کرده است با خداوند سبحان، ارتباطی چنین یافته است، این همونه، این همون کسی خدا گفت المتقین فی جنات النعیم، متقی همینه و این جایگاه چنین انسانی است که دارد حال خودش رو گزارش میدهد. انا کننا من قبل ندعو، ما خدا را مدام در دنیا متصل می‌خواندیم و دلمون با حضرت او مرتبط بود و هیچگاه خانه دل ما از خیال او فارغ و خالی نبود. اون هم از اون طرف، اون محبوب ما هم، انه هو البر الرحیم، خدای ما بر بود و رحیم بود. کلمه بر اینجا به اصطلاح جنبه صفتی داره، گاهی بر میاد که جنبه مستری دارد، اینو در جای خودش عرض کردیم. به طور کلی ما احسانی داریم و بر داریم. در مورد توصیه قرآن نسبت به والدین میبینید گاهی خداوند سبحان میگه و بر، توصیه بر به والدین میکنند، یا اون مرد اومده از خدمت وجود مقدس نبی مکرم خاصم انبیاء حضرت محمد مصطفی میگه یا رسول الله دلم میخواد به یک کسی خدمت کنم که مقبول خداوند باشه، شما به من معرفی کنید من به کی، به چه طبقه، به چه کسی خدمت کنم که خداوند به من
توفیق بدهد و خدمت من رو قبول کنه و راهی برای من باز شود در زندگی در مشکلاتم. من ابر رو به چه کسی بر کنم؟ فهمدن بر رو چه توصیه میکنم تو را بر رو چه امک تو را توصیه میکنم به مادرت. مجدد فرمود دیگر بفرمایید. مجدد فرمودن بر رو چه امک بازم به مادرت توصیه میکنم. مرتبه سوم سوال کرد که من ابر رو به چه کسی؟ فهمدن بر رو چه امک به مادرت توصیه میکنم. دست بر نداشت. مرتبه چهارم سوال کرد به چه کسی احسان کنم یا رسول الله؟ دیگری بفرمایید. فهمدن بر رو چه اباک تو رو توصیه میکنم به پدرت احسان کن. سه مرتبه این آگاهی مانور میدن بعضی ها این هفته مناسبت دارد بر مانور دادن روی این حدیث. به هر حال بر رو چه احسان به مادر رو سه مرتبه رسول خدا فرمودند، احسان به پدر رو یه مرتبه فرمودند. حالا این بحث داره خودش که چه خصوصیتی است که شاید از آیه شریفه قرآن هم همین استفاده میشد، نه این حدیث نبوی که در سوره مبارکه لقمان وقتی که وصینا الانسان بوالدیه خداوند توصیه محبت به احسان به والدین رو مطرح میکنن، بعد از اینکه کلی فرمود است والدین رو مطرح کردن اسم مادر رو میبرن، میگه آقا مادر حمل میکنه فرزند را با اون شدت با اون حدت با اون زحمت و با اون رنج و تمام اون خصوصیاتی که در سیمای بزرگترین یکی از بزرگترین و زیباترین صنایع خلقت الهی وجود دارد که وجود مادر باشد. خداوند سبحان در قرآن این نکته رو مثلا دو جای قرآن داریم که یه خصوصیتی نسبت به مادر دیده میشه که پدر مطرح نیست. حالا اما کلن بحث در این است کلمه بر نسبت به والدین گفته میشه. چرا؟ چون بر به معنای احسان فراگیر است. اگر شما به کسی کمک میکنید، مشکل مالی دارد یا چکی دارد، کمکش میکنید، راش میدید، شما احسان کردید. اگر شما احیانا رابطتون با یک کسی این است که معلمی دل سوزوندید برای متعلمتون، برای شاگردتون وقت گذاشتید، جوانی گذاشتید، عمر گذاشتید، معلم چو کانونی از آتش است، همه کار اون سوزش و سازش است، سوختید تا دانش آموزهای شما به خط بیان، فکرشون مستقیم بشه، آگاه باشن، مجهولات براشون معلومات بشه، شما احسان کردید. احسان شما در بعد تعلیم و فرهنگ و تربیت است. اون آقا احسانش احسان پول دارد، مال دارد، به فلان مؤسسه خیریه دارالایتام کمک میکنه، این بعد احسان مالی دارد. اینا هیچ کدومش بر نیست. بر اون احسان است که فی جمیع الجهات است، یعنی هم مادی است، هم معنوی است، هم درونی است، هم برونی است، هم عاطفی است، هم منعی است، هم زجری است. اون احسان فراگیر من جمیع الجهات را بر میگوید و خداوند نسبت به والدین توصیه به بر میفرماید. خب حالا فرمود در اینجا انه هو البر الرحیم، خدای ما اون خدایی که ما در دنیا او را در تمام حالات می‌خواندیم و متوجه به او بودیم، اون ذاتی است که انه هو البر الرحیم، خداوند ما، خالق ما بر است، یعنی در جمیع جهات لطف او شامل حال بشریت می‌شود، هم نظام مادی زندگی انسان را از یک طرف بل ارزه بزه احال دنا، از سوی دیگر و سماور افا، از سوی دیگر و وضع میزان، از سوی دیگر انزل نن حدید، از طرف دیگر نا انزل نو بیلی نت الغرد. این خداییست که در تمام ابعاد بشر را پوشش داده است، هم مادی او را، هم معنوی او را، هم درون بشر را، هم برون بشر را، در جمیع جهات و جمیع ابعاد خداوند سبحان دست مرحمتش در سر انسان ها و جامعه بشریست. فرمود خدای ما بر است و رحیم است، انه و بر و رحیم. خب این جمله ایست و نقطه ایست. دو عامل موفقیتی را که برای اهل تقوا خداوند سبحان از زبان خود ساکنان کوی بهشت و اون کسانی که کشتیشون تهلو گرفته است در جلال رحمت الهی یاد می کند و ذکرون به میان می آورد، دو صفت را مطرح می کند. یکی این که ما وقتی در دنیا بودیم مشفق بودیم، یعنی فکر می کردیم به حال روز خودمون، فکر می کردیم به آیندهمون، فکر می کردیم به حسابمون، فکر می کردیم، می دانستیم که حاسبو قبل ان تحاسب، زنو قبل ان تو زنو، حساب کنید خودتون قبل اینکه حساب بکشن ازتون، خودتون توزیع کنید ببینید چه کاری، خودتون وزن بزنید، خودتون با میزان بسنجید فکرتون رو، اعتقادتون رو، محکمی ایمانتون رو، عملتون رو، اخلاقتون رو. گاهی عرض کردم ما در شرایط عادی سنجیده نمیشیم، در شرایط عادی که همه خوب و خوشن، اما وقتی که یه استرام یه تلاطم پیش میاد تو کشتی، بعد مشخصه چه کسی شنا میدانه، ولی کی نهی به کشتی در بشن، او به کشتیوان نمودان خود برست، اونجاست که وقتی تو کشتی قرار میگیرد و برحال رو میکند آشنا کردن تو دامی گفت لا. اونجاست که وقتی میگه شنا میدنی یا نه گفت نیمه بود. وقتی که او گفت نیمش اینجا بشون تمام مورد برفنا شد. اینجاست که الان این تناسم کشتی را گرفته از خونه های نهری مشخص میشود. میتواند عمرش نگه دارد یا نمیتواند عمرش نگه دارد. غیر عادی زندگی است عزیزان که آدم نمیتواند شناخت به خودش پیدا کند. تو همین زیر و بم هاست، تو همین بود و نبود هاست، تو همین درد و مرض هاست، تو همین بالا و پست هاست، تو همین فراز و نشیب های زندگی است که انسان میفهمد خودش میفهمد چیست و چیست، چه دارد و چه دارد. تو همین شرایط است که ما مشخص میشه محک وجودی و درصد وجودی و عیار وجود ما رو خداوند سبحان به سنگ محک زندگی محک میزنن و ما رو به خودمون میشناسانن. اینها نگرانی داشتن در دنیا، مشفق بودن، فکر میکردن، آینده نگر بودن، حساب کارشون، شخصیتشون وجود داشت. دوم اینکه اینها علی الدوام نمیگذاشتن ذکر خداوند از دل برود، آنی که همیشه موجب جلاء دل است. امیرالمومنین در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه اشاره میکنند که بدانید شما این دلهاتون زنگ میگیرد، اون عاملی که زنگ دل رو میزداید فجلوها، فجلوها، جلا بدید این دلتون را به ذکر الله و استغفار. ذکر خدا رو بر دل خامه کنید، جلا دل میدهد، صفای وجود میدهد. از استغفار خداوند سبحان غافل نباشید. گاهی سر رو بگذارید، با کمال شهامت اعتراف کنید به درگاه و استغفر الله ربی و اتوب الی، خاضعانه بگویید حال و وضع خودتون رو. به هر حال خدای ما محدود هستیم، ضعیفیم، توان ما محدود است، فکر ما محدود است، جسم ما محدود است، از اون طرف هم به هر حال دشمن قدردان در قسم خورده داریم، ابلیسی داریم، اونچنانی خدای تو خودت میدانی به هر حال روز میدونی ضعف ما رو میدانی یار، بس هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما رو تو میدانی، بده مقصود ما را، تو خدا میدانی خودت در روز ما چیست. جلام و بدید دلتون رو به یاد خداوند سبحان و مستاق اتم ذکر الله مسلم کلام الهی است و قرآن است. انا نحن نزلنا الذکر. جلام بدید دلتون رو به قرآن، جلام بدید، صفا بدید دلتون رو به وحی آسمانی و اون حالت ندعو علی الدوام متوسل و متوجه به خداوند است. این نه این که همیشه انسان دوش ذکر باشه، این نه که همیشه، نه همیشه بحث تسبیح نیست، بحث سجاده پهن کردن نیست، حالت اون توجه به این که انسان وجود را متصل به خداوند سبحان ببیند، هستی را آثار سن الهی ببیند، قدم زدن رو به سوی او ببیند، منتها الیه وجود را حق بداند. اون شناخت درسته که ما رو وادار به همون صوم و صلات می کند. اما اگر شناخت درست نیاد همون هم بی‌محتوا میشه، همون هم یه قالب سوری میشه. اگر اون ندعوه نباشد، اگر اون ذکر مدام در صلات نباشد، صلات ما هم صلات ریاییست، صوم ما هم صوم سوریست، نه دیگه. خب تا اینجا از باری تالا دیگه حال روز این بهشتیان گفت، وضعیت اینها مطرح کرد، موقعیتشون گفت، از گفتگو و رموز موفقیتشون گاهی مصاحبه میکنن با بعض از بزرگان. من دیدم این دوستان جوان ما، نوجوان ما خیلی علاقه دارن به این، اینا که اهل دلن، میخوان برای به مقاماتی دایگاه چیزی رو پیدا کنن، شخصیت آینده‌ای که میخوان باشن، تو جامعه نگاه میکنن ما اگر جای کی باشیم خوبه فردا در این جامعه. این بعد دوست دارن که با زندگی بزرگان آشنا بشن، با زندگی شخصیتایی که موفق بودن، بزن که این مصاحبه ها به اینها خیلی رمز موفقیت شما چی بود است، چی شد که شما این مقام رو احراز کردید، چطور شد که چنین شد. بزرگان هم خودشون گفتن مرا از این ظلماتون که رهنمایی داد دعا نیمه شبی بود و ناله سحری. کسانی مثل حافظ، بزرگان دیگر، اینها هم همین نکات رو گفتن. این سنت الهی خداوند در قرآن رموز موفقیت رو پیش روی انسان ها میگذارد و به اینها اشاره میکنه. تا اینجا مطلب تمام است. از این فراز سوره مبارکه انشاءالله این چند شبی رو که الباقی بحث از خدمت عزیزان تا پایان این سوره و دو شب دیگری که با امشب بحث داریم، ادامه این آیاتی اشارات میشه به شخصیت و مقام شامخ نبی مکرم و اونگاه یه مباحث خاص دیگری است که انشاءالله تمام میکنیم سوره رو خدمت عزیزان. بعد از این مطالب فرمود فذکر فما و انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. پیغمبر این تذکرات رو بده، اینها واقعا نافع. شما برای مردم یادآوری کن که پایان تقوا چیست، به مردم بگو پایان کذب چیست، ببینن مردم، جامعه ببیند از دیدگاه منطق قرآن اون کسانی که مکذبه پایانش اینه که بهش میگن اسلوها، برو درون جهنم، فصبرو او لا فصبرو سلام علیکم، چه صبر کنی چه نکنی، چه بانگ بزنی چه فریاد بزنی، گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس لقاهد داد، بدان چیزی رو پس نمیدن، تموم شده، عمرت باختی، در قمار زندگی باختی، متاسفانه ماندی در شش در ماندیم، بدم که کارت به اینجا رسیده است. اینها رو گفت خداوند، اهل تقوار هم گفت ان المتقین فی جنات و نعیم. پیغمبر تذکر بده اینها رو، ببینن پایان کار چیه مردم، ببینن انسان ها تقسیم میشن، ببینن عامل ناکامی تکذیب نابجاست. چه کردن به اونها به اونجا رسیدن و اهل تقوا چه کار کردن به اینجا رسیدن؟ اینها کاملا لازم و ضروری است. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون. پیغمبر شما نسبت به نعمت بزرگی که خدا به تو داده است، بر اساس این نعمتی که خدا به تو بخشیده است، تو نه کاهن هستی نه مجنون. اینجا سخن از اتهاماتی است که بر پیغمبر میزنند. نعمتی که خداوند به پیغمبر داده است خب نعمت عظیمی است، خود این نبوت نعمت عظیمی است. این انسان اینقدر نزدیک به خالق بشود، اینقدر قریب به خداوند سبحان باشد، اون مقام رو پیدا کند، باز اونم نه کسی مقام نبوت معمولی، به یه جایی برسد که خاتم مقام نبوت باشد، سلسله رسولان به او تمام شود، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسینو، ملح اول، اون شخصیتی باشد که به این جایگاه برسد. خداوند آنچه به موسی داده است، به عیسی داده است، به نوح داده است، به ابراهیم داده است، همه رو به اون بده. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری و تو پیغمبر چیزهایی داری خوبان ندارن. پیغمبر چیزهایی دارد که ابراهیم ندارن، چیزهایی دارد که موسی ندارن. یک چنین مقامی که عارفان از اون تعبیر میکنن به مقام جمع الجمع، اون مقامی که امکان اشرف وجود، اون مقامی که واسطه فیض تو، واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، خالق نتویی. چنین نگویم یا رسول الله، لیکن چو خلائقت نجویم، تو نه خالقی نه خلقی مثل دیگران، خالق نتویی. چنین نگویم لیکن چو خلائقت نجویم، تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی، مشتق شده نامت به سبحان، ای طور تجلیات رحمان، در عالم قدس احمدی تو، در هفت زمین محمدی تو. تو مصطفی بر طرز مدیحه و سنایی، بر طرز مدیحه و سنایی. اون شخصیتی که خداوند این نعمت عظیم و جسیم را به او داده است، بلغ العلا و کماله است. فما انت به نعمت ربکم، این نعمت عظیم، از این راهی که اینا میگن نیومده پیغمبر. چی میگن اینها؟ به کاهن ولا مجنون، این کار شما کهانت نیست یا رسول الله. از سنت ها و شغل های رسمیه جامعه عرب سنت کهانت بود، شغل و منصب کهانت بود. اینا کسانی بودند که قائل بودند با موجودات علوی ما در ارتباطیم، اسرار از عوالم بالا میگیریم و حقایق و حوادث آینده رو منتقل میکنیم به انسان ها. این به اصطلاح یه چیز بود است، یه منصب بود است، یه شغل بود است و چنین گروهی بودند. کسانی مانند سطیح، شق، اینا کسانی بودند خیلی بازار رواجی داشتند، مردم تمام مشکلاتشون پیش اینا میومدند و به اینها مراجعه میکردن. یا رسول الله شما خبرتون خبر کاهن نیست که بخواید فقط جنی برای شما خبر بیارن که آقا مال شما تو راه تهران است، دارن میبرن الان زیر سر سقف پوشیده است، الان سقف پوشیده است نمیدونم. نه، کار شما این نیست یا رسول الله که بگید شما از این سفر که برمیگردی سود میبری یا نمیبری. شما که برای این نیومدید، شما جبرئیل امین بر قلبت نازل میشود، امین وحی الهی است، میاد اسرار خلقت رو به تو تعلیم میکند، تو راه سعادت را تا ابد برای بشریت ترسیم میکنی، تو اومدی معضلات فکری و اندیشه بشریت رو برداری، انسان را با خود انسان آشنا کنی، انسان را با جهان آشنا کنی، انسان را با خدا آشنا. اینا که کار کاهن نیست، اینا که کار اینها نیست. تمام انت به نعمت رب کم به کاهن ولا مجنون، از اتهامات دیگری پیغمبر زده می شود، اتهام جنونه. البته جنون توجه دارید مجنون بودن، نه اینکه پیغمبر یعنی دیوانه است. چرا؟ چون متانت پیغمبر، وقار پیغمبر، سبک مشت رسول خدا، اینها کاملا روشن و مشخصه. پیغمبر هیچ بی‌تعادلی، پیغمبر دیگر نیومده وسط خیابون دستش بگیره حرکت کند که بگن مجنون است. پیغمبر هیچ گاه نیومده لباس کنانی بپوشد یا ژوله دیگه، نه اینا پس این مجنونه که پیغمبر میگن این نیست. چیه؟ اینه، این کلمه مجنون به معنای من بگی جن، یعنی جن دارن، یعنی مطالبی که این آقا میگن جنیان بهش تلقیم میکنن، از خودش نیست، اینا وحی نیست، از خدا نیست، جنه، اینا جن، نعوذ بالله، اینا جن بهش الهام میکنن. فرمون ولا مجنون، جن قول جن چی بوده؟ جن تسلطه چی بوده که بخواد اطلاعات بدهد به کسی؟ اینها از محبت وحی است، اینها از منزلگاه تنزیل است، اینا از پیمانه صافی و بی درد الهی است که به کام این پیغمبر ریخته شده است و چنین سخن میگوید از حقایق وجود و این مسائل است. سوم این دوتا، سوم این تهمت، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، نکنه اینها میگویند ام یقولون شاعر، اینها شاعری است که نتربص به ریب المنون، ما در انتظار این که ریب المنون بیاد بساطش رو جمع کند. ریب المنون یعنی مرگ، کلمه منون یعنی مرگ، از ماده من نمیاد یعنی قطع کردن، چون مرگ رشته تلاش و کوشش انسان رو قطع میکنه، مرگ رشته آرزوها را قیچی میکنه. گر بمانیم زنده میدوزیم پیراهن که از فراق چاک شده، ور نمانیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. مرگ اینا قیچی میکنه همه چیز رو، منتها ریب المنون ریب یعنی شک، شک که من کسی که در من شک نداره، نه در اصل من کسی شک نداره، اما در زمان شک داریم، ما نمیدانیم که آیا تا فردا صبح را زنده میمانیم یا نمیمانیم، آیا تا سال آینده ما میلاد صدیقه طاهره را خواهیم بود، نمیدانیم، آیا ما تا 5 سال دیگه خواهیم بود، نمیدانیم. ایهات علم مخزون، این علم خاص الهیست به تعبیر امیر المومنین، و کسا بر این راز جان تو آگاه نیست، به تعبیر جناب حکیم بلند آواز توس، بر این راز جان تو آگاه نیست، هیچ کس نمیدانه. در این پرده راه باز نکردن برای کسی که ساز این پرده درست بداند، به تعبیر حکیم توس، این سر الهیست و علم الهیست و کس نمیداند زمان اونجا. ما در انتظاریم که این شاعر مرگش برسه. در میان جامعه جاهلیت عرب که نه قانون اونچنان مدونی است، نه قوانین اجتماعی خاصی است، نه انضباط و حساب کتابی حاکم از هر کسی بر خودش گوشه‌ای عرض و خدمتون گرفته است و با گرد گلوفتی خاصی زندگی میکند و ادعا دارد رئیس قبیله است، ریاست است، زندگی خاصی دارد در جامعه جاهلیت عرب. یکی از ابزارهایی که همیشه رؤسای قبائل دم دستشون بود و ابزار کارشون بود شعرا بودند. شعرا بود. یکی از سنگ دستان اینا شعرا بودن، این وقتی که از تیر و شمشیر کاری برده می آید، اونگاه تیر زبان بیرون می اومد، اونگاه شمشیر زبان کشیده می شد. اینها سنگ دست رؤسای قبائل بودن، شروع می کرد این شاعر این قبیله کل مردان و زنان اون قبیله را به حجب کردن، شروع می کرد غرناکم و حتل کموت الاشاجی تهاوننا حتی بلون الاشاجی، چی میگید شما از بچه های تو گهواره ما می ترسید، ما از شیر مردان جنگی شما هم اصلا نمیترسیم، اتکان میکنیم فرار میکنند. اونا شروع میکردن هیجان ایجاد کردن، روحیه دادن با شعر و با این هیجان حماسی شعر و با اوزام بحرهای رجز و اینا استفاده کردن، گاهی حج میکردن نوامیس هم دیگر و کم امت لکه یا جلیل و خالت، شروع میکردن فاتحه هم رو میخوندن، نوامیس هم رو میکشیدن به شعر، و کسی حریف زبان شعران نمیشد، بذار با شعرها در نمی افتادن، چون می دانستن چو شاعر برنجد بگوید حجاب، حجانی حجب، چو شاعر برنجد بگوید حجاب، حجاب تا قیامت دماند بجا. به 300 بیته که اینا بعضیاش الهاقی تو شاهنامه اضافه شده، اما بعضیش خود حکیم طوس است، وقتی که وعده داده بود که برای هر بیت دیناری بدهد 60,000 بیت، بعد که آوردن دادن دور ولیای سلطان محمود، گفتن این مردکی که آمده است، این شاعری که آمده است از طوس، این شعرها آورده است، این رافضیه، این شیعیه، چون شیعه از شعرش ارزش ندارد، این بر این زاده با هم بر این بگذارم چنان دم که خاک پی حیدرم، گفته تو شعرش این طوریست، این چنین اعتقادی را دارد که هران کس که در دلش بغض علیست، از او در جهان زارتر زار کیست، این چنین طفل اعتقای شیعیست به نویرندگان آفریننده و نبینی مرنجان دوبیننده را، این اعتماد ما را نداره که خدا را میشه در بعض سالات دید، این خواهده که خدا را نمیشه دید با چشم. کار با اونجا رسید که به جایی که به هر بیت یک دینار بدن یک درهم خواست بده سلطان محمود، یعنی یک دهم آورد پایین، از 100% 20% بدیم اون وعده که داریم. وقتی که مجموعه سله رو به اصطلاح پرداخت کرد، جناب ابوالقاسم حکیم طوس، همین فرزند باج، همین ده فاز فرمه، زادگاه فردوسی هم اینجاست دیگه، این رو آورد بین حمامی و فقهایی و اینا تو بازار داد به اینا تقسیم کرد، رفت زد بیرون از غزنه، رفت بیرون به طرف مازندران و بعد سرود علاشا محمود کشور گشای، زمن گرمه ترسی به ترس از خودم، شروع کرد به حج کرد تا اونجا که اگر مادر شاه بانو بودی، اگر تو آدم درست حسابی بودی ریشه میداشتی، اگر مادر شاه بانو بودی من را سیم و زر را به زانو بودی، تو نفهمیدی من چی کار کردم، برای همین ولی که حقا که تو نانوازادی حساب کارت مشخص است و بماند در یه قضایی. بعد در اونجا دارد چو شاعر برنده بگوید هجاو هجاو تا قیامت بماند به جا. و مونده به جا الان بنده دارم میخوانم خدمت عزیزان به هجای فردوسی نسبت به سلطان محمود متأسف باقی مونده است و روشن است. به شعرها در نمی افتادند. وقتی میخواستن به شعرها در بیفتن میگفتن خدا مرگش بده، میگفتن زودتر بره این شعر که ما شعر زبانش راحت بشیم. در خصوص وجود مقدس پیغمبر یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگفتن این شاعریه که دیگه خوبه که زودتر زندگی تومار حیات او را برچیند، معرفش نمیشه، زودتر تومار حیاتش جمع بشه. حالا این شعرش هم نکته داره، ولی اون که در سوره مبارکه یاسین و ما علمناه شعر این بحث رو بنده کامل گفتم و بحث اون موجود است، یه اشاراتی رو انشاءالله فردا شب خواهم کرد و ادامه آیات شریفه رو محضر و مبارک سرور آقا معظم تعقیب خواهیم کرد. خدا من به صبحان دلهامون به صفای قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ذکر خودش رو لحظه ای و کمتر از لحظه ای از دلهای ما مبرد و ما رو با ساکنان کوی رحمت خیش و متقین هم خانه بگردان. در دنیا و با دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان. صلوات الله خب دیشب تا کجا گفتیم خدمت عزیزان؟ تا اونجا گفتیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به زنان پیغمبر گفت من که رو نمیشم، شما برید تانا که میگید برید به پیغمبر بگید که فاطمه و همسر من رو به حال دستش در دست من بگذارد. یه ماه گذشته از این رای عقل اما با هم روبرو نشدن. زنان پیغمبر اومدن مکتب را با رسول خدا فرمودند و بازگو کردند و پیغمبر فرمودند بسیار خوب معیا کنید، موقعیت رو معیا کنید. به ام سلمه فرمودند که ام سلمه در خانه خودت، در خانه تو میخواهم این اندر حجره تو این امر واقع شد. حالا ام سلمه تسالت فاطمه اومدن من فرمودند که برید تیب فراهم کنید، زینت کنید خودتون رو، دخترم فاطمه رو زینت کنید. آمدن گفتن که هل اندک تیبون؟ از خود مثلا بفهمدن زهرا جان آیا تو خودت عطری داری، عطر خاصی مهیا کرده باشی برای این شب؟ آره. خب فعتت به قارورت شیشه این آمودن از زهرا تا مثلا فسکبت منها، خودش میگه فسکبت منها فی راحتی، یه مقدارش ریختم کف دستم دیدم تمام فضا و اتاق رو بوی عطر دیگه مات موندم، به عمرم نشنیده بودم، ندیده بودم، بو نکرده بودم چنین رائحه دلپسند و خوشی را. سوال کردم که این بو چیست؟ این بو چیزی چیزی رو گفت حضرت زهرا. بعد که سوال کردم از امیرالمومنین که این بویی که زهرا این چه عطری بود، امیر فرمودن آری در یکی از مراتبی که جبرئیل خدمت پیامبر رسیده بود در صورت دهیه کلی این تیب رو به زهرا مرضیه برای چنین شبی هدیه کرده بود. این اون هدیه الهی است که به دست زهرا رسیده است. ثم قال لي امير المؤمنين ثم قال لي رسول الله رسول الله فرمود خب آقا یا ابوالحسن میخوای زنت ببری؟ به سادگی که نمیشه، خرج داره. ثم قال لي يا ابوالحسن يا علي اصنع لأهلك طعاما. یکی از مؤکدترین دستورات شرع مقدس در عروسی همین اطعام کردن، همین سفره انداختن. فرمودن که اصنع لأهلك طعاما، بود که طعام بدی مردم رو بزرت ببری، اصنع لأهلك طعاما فاضلا، غذای پسندیده باشه. ثم قال بعد خود پیغمبر فرموده من عندنا لحم و خبز، علی جان گوشت و نان با من، با هم مشارکتا این کار رو انجام میدیم، گوشت و نان با من پیغمبر و علیک تمر و سمن، اما روغن و خرما تو رو بخس، تو روغن و خرماش میخوام ما گوشت و نانش میاد. فشتری تو امیر رو میخواد فشتری تو تمرن و سمن. فحسر رسول الله پیغمبر خودشون دستاشون رو بالا زد، آستین بالا زده از زراعی و جعل یشت خود تمر و سمن، شروع کردن با دست‌های مبارکشون این خرماها را درون روغن‌ها قاطی کردن. گاهی ما بچه بودیم، خداوند رحمت کند برای گذشتگان، این مادر بزرگان اینا ما چیزی می‌دادن، شکر و روغن و نان را آتیش می‌گیدن، به اسم من چنگالی می‌گفتن. مثل اون تو عرب وجود داره روغن و به اصطلاح خرما و یه چیزهای دیگه قاطیش می‌کنن که دیگه در نوع خودش چیز منفجر کننده ای از جهت ویتامین مثلا فرض کنیم. فشتری تو تمام پیغمبر اینو آماده کردند و بعث الینا، گفتن بیاین به من گفتن برو رفتم و بعد هم دیدم که گوشم به اصطلاح کپشی آوردند و قوچ آوردند و پیغمبر زب کردند و نان آماده کردند سفره مهیا شد. فهمدن برو علی جان ثم قال لی رسول الله ادعو من احببت، برو هر کی میخوای دعوت کن، برو هر کی میخوای دعوت کن بیان سر. فأتیت المسجد، امیرالمومنین برای دعوت کجا میرند؟ اهل ایمان رو دعوت میکنه. فأتیت المسجد، رفتم مسجد با خودم فکر دیدم هوا مشحنون به صحابه، دیدم مسجد پره. با خودم یه نگاهی کردم فأحییت ان اشخص قوما و ادعو قوما، با خودم فکر میشه صفحه اول بگم، خب نمیشه صفحه دوم نگم، سلمان و عبیده رو بگم، خب مقداد و بلال رو چیکار کنم، با اینا که نمیشه بگم. یه نگاهی کردم به این جمعیت گفتم دیگه هرچه باد آباد. ثم صعدت علی ربت هناك، رفتم بالای بلندی ایستادم و نادیت و با صدای بلند گفتم عجیبو الی ولیمه فاطمه، هر کی دلش میخواد بیاد بریم خانه پیغمبر به ولیمه زهرا. ما این اعلام عمومی رو اون بالا کردیم و دیگه نمیخواد دانه درشت انتخاب کنیم سر سفره بنشانیم، دیگه نمیخواد بگه داستین لو باشه یا کوی، حرفش نیست، هر کی میخواد بیاد. حالا من عرض کردم اون شب اول اینا توجه بفرمایید، بنده عرض میکنم به کنایه به شما. فاقبل الناس ارسالا، مردم بعد از نماز دیگه تموم شد همه راه افتادن. تا که امیرالمومنین فرمود من دیدم این چه کاری کردیم ما، فاستحنیت من کثرت الناس، دیدم مردم کرور کرور کرور، ای خدا ترسیدم از این و قلت طعام، ما که خرما و روغن زیادی نخریدیم، پس این مردم ما دعوت کردیم چه کار کردیم، مشکل برای پیغمبر. گاهی این صاف غذاها که صاف سفره که احساس میکنم مهمانشون زیاده، هی میان خدمت آیان میگن که آقا میشه کمک یک کاری بکنید که غذا 20 تا اضافه شده 40 تا اضافه شده 50 تا، آقا اینا میگن مشکل نیست درستش میکنیم، نه درست میکنه، آقا نمیدونیم چطور درست میکنه، خودشون میدونن. این عرض به خدمتتون امیرالمومنین فرمود که من دیدم اینطوریه، فعلم رسول الله، رسول خدا فرمود فهمید ما تداخلونی، تا رسیدم رنگ ما کمی عوض شده. پیغمبر فرمودن چرا علی جان نگرانی؟ یا علیو انی سعدو الله، اما پیغمبر چطور غذا رو زیاد میکنه؟ سعدو الله بالبرکه، من الان دستم بلند میکنم و از خدا میخواهم به کسوب صفحه تو و فاطمه برکت بدهد، برکت میطلبم از تو. فاکل القوم عن آخرهم، از یک کنار همشون خوردن، الان آخر امتحانی و شربو شراب همه خوردن نوش جان و دعولی به برکت همه دعا کردن و صدرو. بعد شمار دیم اینا، حساب کردیم، تخمین زدیم که اینها چه مقدارن، دیدیم اکثر من 4000، دیدیم بیش از 4000 نفر غذا خوردن سر این سفره با برکت رسول خدا و امیرالمومنین و فاطمه. خب طبیعیه هست که دختر پیغمبر و مدینه باید 4000 نفر بیان غذا بخورن. ولم ینقص من الطعام شیئون، هیچی از سفره کم نشد. ثم دعا رسول الله، پیغمبر فرمودن ظرف بیارید، ظرف کردن فرستادن برای خانه همسرانشون، این مال خونه ام سلمه، این خونه ام حبیبه، و بعد فرمودن یه ظرف دیگه هم بیارید، یه ظرف دیگه آوردن و جعل فیها طعاما، فرمودن من خودم میخوام ظرف کنم، قضا ریختن توی، فرمودن این باشه حاضر فاطمه و بعلاق، این باشه مال رستامات، این باشه مال علی و زهرا، قضای اونها رو هم جدا براشون بدهید. حتی از اون صرفت شمس غروب قال رسول الله یا ام سلمه، دیگه غروب می شد و پیغمبر خوندن یا ام سلمه، برو دخترم زهرا رو بیار. ام سلمه فانطلقت فأتت بها، آورد زهرا را پیش پیغمبر، شب خاصیست و هی تسحب از یارا، یک کمی همچین دامن چادرش رو می کشیدن، دیدی اومدند و فقط تسبب عرقا حیاءً من رسول الله، از گونه های نازنینشون عرق میریخت، شرم میکردن مقابل پدر، خب شب عروسی است مثلا. فقال رسول الله بعد فأثرت، یا ببخشید فأثرت، بعد که حیا میکردن اتفاقا دیگه، حالا ایام خوشی است که ما اینطور عرض میکنیم، بلا شاید شأن بسته باشه، گاهی این استفان چای چپه میکنن بعضی ها وقتی میارن برای بعضی ها چای مثلا، فرض از این زهران تا که اومدن نزدیک پیغمبر برسن تأثرت زمین خوردن لغزیدن، پیغمبر بلندشون کردن، فقال لها رسول الله اقال الله اقال الله و الاسرع فی دنیا و الاخره، خدا دخترم تو را از هر لغزشی در دنیا و آخرت به هر زمین خوردنی حفظ کرده است، به حفظ می کنن. فلما ما وقفت بین یدی، زهران ایستاد مقابل روی پدر عزیزان، پیغمبر کشف الردا عن وجهها، پوششی که روی صورت زهرا بود به کنار زد، حتی رآها علیون، تا علی صورت فاطمه را کامل و همسرش رو عالی بدونه. ثم اخذ یدها، بعد دست زهرا رو گرفت رسول خدا، فوضعها فی ید علی، دست علی رو گرفت، این دو تا دست رو در هم قرار داد، این دو دست رو در هم و با دستش بلند کرد پیغمبر، بارک الله بارک الله فی ابن رسول الله، خدا برکت بده در دختر رسول الله، رو کردن به امیرالمومنین فضل علی جان، مبارکت باشه زهرا، و رو کردن نعم الزوجه الفاطمه، بهترین همسر است، و رو کردن به زهرا نزد یا فاطمه نعم البعل علیان، خوب شوهری خدا قسمت کرد علی، انطلقا الى منزلكما ولا فحدثا حتی، برید به سوی خانتون تا زمانی که من بیام یه مطالب دیگری را به شما بگویم و چیزهای دیگری به شما تعلیم کنم. خداوند سبحان به محبت و شور و شوق ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام آن به آن بیفزاید و ما رو از سیره و روش و اخلاق عملی و علمی اهل بیت علیهم السلام در فرازهای مختلف زندگی برخوردار بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.